آفتاب به مولاناست، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
ارکستر سمفونیک تهران در کنار دیگر گروه های موسیقی، در کنار دیگر ارکسترهای موسیقی در ایران از جایگاه ویژه برخورداره. ارکستر سمفونیک در طول تاریخ فراز و نشیب های فراوان داشته. رهبران ثابت، رهبران میهمان، رهبران ایرانی و خارجی، نوازندگان ایرانی و خارجی دوره های متفاوتی رو تجربه کرده. اون چه که مسلمه، خروجی های هنرستان های موسیقی، دانشکده های موسیقی در شاخه های رشته های نوازندگی چه ایرانی و چه موسیقی غربی، عموماً محل کارشون در ارکستر سمفونیک ها هست یا ارکستر های فیلهارمونیک. بنیاد رودکی موظفه که به ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران پوشش های لازم، حمایت های لازم و بودجه های لازم و همینطور در انتخاب رهبران ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی تلاش های خاصی رو داشته باشه. ما در برنامه های گذشته با رهبران ارکستر سمفونیک تهران که در گذشته فعالیت داشتن صحبت هایی رو کردیم و امشب هم در برنامه ارغنون از رادیو گفتگو قراره با یکی دیگر از رهبران ارکستر سمفونیک تهران که تلاش کردن که ارکستر سمفونیک تهران رو به پویایی خودش برسونن و بتوانن جایگاه ویژه‌ای رو برای این ارکستر در روزگار حال ایجاد بکنن صحبت خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم با برنامه ارغنون از شبکه گفتگو که هر پنجشنبه ساعت 9 شب 21 برای شما عزیزان و علاقمندانی که دوست دارید بدانید در موسیقی کشور چه می‌گذرد ما صحبت‌های رو داشته باشیم با استادان برجسته. امشب توفیق پیدا کردیم که در خدمت استاد نصیر حیدریان، رهبر ارکستر میهمان ارکستر سمفونیک تهران که در سال گذشته زحمات بسیاری متحمل شدن، از اتریش آمدن به ایران و بچهای ارکستر هم راضی بودن از حضور ایشون و رهبری ایشون، ما در حال حاضر گفتگو تلفنی داریم با جناب نصیر حیدریان که در کشور اتریش زندگی میکنن و گفتگوی تلفنی و اینترنتی رو ما تا پایان برنامه با ایشون خواهیم داشت. جناب استاد حیدریان، خیلی خوش آمدید به برنامه ارغنون رادیو گفتگو.
سلام علیکم، امیدوارم حال شما خوب باشه و سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان رادیو شما.
جناب نصیر حیدریان، شما سال گذشته دعوت شدید از سوی بنیاد رودکی به ارکستر سمفونیک تهران و با بچه های ارکستر، با فضای ارکستر آشنایی بیشتری پیدا کردید. خب شما ایرانی هستین که سالها در اروپا دارید زندگی میکنید و تجربه های خوبی رو در ارکسترهای مغرب زمین دارین. برامون بفرمایید که در بعد به ورود به ارکستر سمفونیک تهران چه چیزهایی بیشتر نظر شما رو جلب کرد؟ چه کاستی‌هایی، چه قوت‌هایی وجود داشت؟
دوباره سلام عرض می‌کنم. من خواستم بگم که در این مدت 37 که در خارج کشور هستم، من 7 بار به ایران دعوت شدم که با ارکستر سمفونیک به عنوان رهبر مهمان کار بکنم. یعنی رهبرهای دیگه که قبلا با شما صحبت کردن کسایی بودن که هم رهبرهای دائمی بودن، با ارکستر سمفونیک کار میکرد، یعنی مرتب کار میکردن. رهبر مهمان که میاد که مثل من، ما فقط زمان مخصوصی، یعنی زمان کوتاهی هست که ما 2 هفته با ارکستر من کار میکردم که بتونیم کنسرتی برقرار کنیم. یعنی هم تمام وقت من اینجوری بود که وقتی به ایران دعوت می شدم 2 هفته کارم با ارکستر سمفونی بود. و باید بگم تو چون من بعد از انقلاب 5 سال هنوز در ارکستر سمفونیک تهران خودم ترومبون می‌زدم با اون شرایط جنگ تعمیدی که واقع شد، شرایط خوبی نبود اون موقع، یعنی شرایط مناسبی نبود برای ارکستر. ارکستر دیگه تقریبا اصلا پاچیزه شده بود و بچه ها خیلی زحمت میکشیدن خودشون به تنهایی این ارکستر رو سر و پا نگه دارن. ما نزدیک به فکر کنم 20 نفر 25 نفر بودیم که واقعا همه سعی میکردن با هر جور شده بتونیم که این هنر رو، این هنر موسیقی رو نگه داریم با هر شکلی شد. که بعد شرایطی پیش اومد که بعد ما باید میرفتم برای ادامه تحصیل، چون احتیاج به هنوز به تحصیل داشتم و نیاز داشتم که بتونم علم موسیقی خودم بالا ببرم. موقعیتی پیش اومد که تونستم رفتم خارج کشور که تحصیلاتم رو تمام بکنم. و وقتی که من برای اولین بار برگشتم به 15 سال بعد برگشتم به ایران، یعنی من با چیزی مواجه شدم که باورم نمیشد. یعنی همون بچه‌ای که مونده بودن، همون بچه‌ای که مونده بودن تربیت شاگردهای دیگر رو تربیت کرده بودن. یعنی من با یه ارکستری مواجه شدم که اون زمان آقای ناصری رهبر دائم ارکستر بودن که من ایشون دعوت کردن، 70 نفر نشسته بودن و ما قطعه 4 بتوون رو زدیم، 5 شوبرت رو زدیم، در یک کنسرت 2 تا سمفونی اجرا کردیم و من اصلا مات و مات مونده بودم که این بچه ها با چه جون و دلی، با چه مشکلاتی، با چه حقوقی، با همه چی، با عشق. تمام آقای ارسلان، تمام خدا بیامرز میردادیان، هم خودش هم دامادشون، تمام زحمت کشیده بودن، شاگرد تربیت کرده بودن، خودشون در تهران با همه اون مشکلات نوازندگان تربیت کرده بودن که میتونستن که یک سمفونی تشکیل داده بودن که کارشون انجام میدادن و این یک خوشحالی زیادی بود. وقتی آدم در اروپا میبینه با همه اون امکاناتی که نوازندگان دارن، دولت با بودجه های همچنانی کار میکنن، ارزش این که بعد به ایران ببینی که با چه مشکلاتی همون گروه 20 نفره 15 سال بعد شاگرد تربیت کردن، نوازنده تربیت کردن، دارن تو ارکستر. یعنی وقتی من بچه ها رو نگاه میکردم، نصف ارکستر اون تر نشسته بودن شاگردان آقای ظهیرالدینی بودن، شاگردان آقای کامکار بودن، شاگردان آقای کریم قربانی بودن، شاگردان آقای مجلسی بودن. و این نشون میداد که چه با عشق و علاقه سعی میکردن این هنر و این فرهنگ موسیقی رو در مملکتشون چیکار بکنن، نگر بدارن. خب بعد کنسرتی دادیم، واقعا کنسرت خوبی شد، با هنوز آفنامه‌هاش هست، میتونن همه برن گوش کنن. در اون زمان که 7-8 سال پیش بود که کنسرت خوبی انجام شد و بعد دوباره من دیگه نیومدم تا 18 سال بعدش. هر سال که میومدم میدیدم نوازنده ها روز به روز نسل بعدی، نسل قبلی، نسل بعدی رو تربیت میکرد. بله. بعد دفعه بعد که اومدم دیدم نه فقط یه ارکستر، چندین ارکستر های دیگه، مثل ارکستر رتوری، ارکستر نوجوانان، هم خیلی ارکستر های کوچیکی هم وجود داره. یعنی این زحماتی بود که خود هنرمندان، خود نوازندگان در ایران، این یه خودش یه قدرتیه، این یه خودش یه نعمتیه، این خودش یه واقعا افتخاری که این بچه ها بدون رهبرهای اونچنانی، بدون بودجه‌های اونچنانی ارکستر رو سر و پا نگه داشتن و تا الان داره کار خودش رو انجام میده و این فقط تبریک داره.
بله، درود بر شما. پرسش بعدی من رو هم پاسخ دادید شما به نوعی، اینکه نوازندگان ارکستر سمفونیک تو این 7 دوره‌ای که شما اومدید ارتقا پیدا کردن، کیفیت بالاست و با امکانات کم نسبت به مغرب زمین که بخوایم حداقل اروپا مقایسه داشته باشیم، تلاش وافر دارن و همه میخوان به نوع ارکستر رو سرپا نگه دارن. صحبت‌های شما اینگونه برداشت میشه، چه برای بنده چه شنوندگان عزیز، که با چه چنگ و دندونی این ارکستر سمفونیک رو همه دارن تلاش میکنن که احیا بمونه و پویای خودش رو داشته باشه. اینو بیشتر بر ما توضیح بدین. در آخرین باری که به ایران اومدید و در جشنواره موسیقی فجر هم شما رهبری داشتید.
بعد غیر از اون، غیر از اینکه می جنگیدن که این ارکستر نگه دارن، همه با هم دیگه در ایران، نه در خارجی، در ایران می جنگیدن ارکستر نگه دارن، در ضمن روز به روز سطحشون بهتر می شود. روز روز من کنسرتی که دادم با ارکستر سمفونیک، هنوز آفنامش از مندلسون، سمفونیست مندلسون،
بله،
و این اجرا واقعا اجرای خوبی بود که ارکستر سمفونی انجام دادن. و تمام نوازنده ارکستر سمفونی تا اونجا که من اطلاع دارم همشون در خود ایران تحصیل کردن، در هنرستان ها، در چی اسمش، در
دانشکده ها،
دانشگاه های
و حتی آموزشگاه های خصوصی هم خیلی فعالیت دارن در تربیت نوازندگانی که میرن آزمون میدن و وارد ارکستر سمفونیک میشن.
بله، من همینو میخوام بگم که حتی انقدر زحمت کشیده شد، همه با هم دیگه دست گذاشتن، خود هنرمندا، آموزشگاه. ما الان در دسته اینطور که من شنیدم 3000 تا آموزشگاه داریم. من دفعه پیش که اومدم رفتم رشت، شما باورتون نمیشه، در رشت منو دعوت کردن، یه ارکستر سمفونی درست کردن اونجا با 4 نفر از نوازنده‌های قدیمی ارکستر سمفونی، در رشت ارکستر سمفونی درست کردن که من در اونجا یه هفته با این ارکسترم سمینار گذاشته بودن که بعد کنسرت داده بودم با سمفونی 40 موزارت. یعنی در خود رشت من رفتم آموزشگاه دادن، تقریبا 10 تا آموزشگاه داشتن تمام هنرمندا. یعنی شما ببینید 4 نفر نوازنده قبلی ارکستر سمفونی که تهران بلند شدن، از تهران رفتن مثلا رشت، ارکستر سمفونی درست کردن، نوازنده تربیت کردن. اینا همه ارزش داره، خیلی ما این چیزا رو ندیده بگیری. با اون امکانات واقعا کمی که در اختیارشون هست، با بودجه کمی که در اختیارشون هست، اینا همه ارزش داره. و شما حالا حساب بکنید اگر این بودجه‌ای که در اینجا وجود داره، ببینید در بودجه دانشگاه گراد 52 میلیون یورو در ساله، شما ببینید اگر این بودجه در اختیار هنرستان‌های ما، در اختیار دانشگاه ما بود، در اختیار آموزشگاه بود، و بودجه خیلی بالاتر از این باید در اختیار ارکستر سمفونی، ارکستر ملی باشه، که این نوازنده‌های با استعداد، این نوازنده‌ها که تمام تلاششون رو میکنن که این هنر موسیقی رو در ایران نگهدارن، و واقعا ارزشش رو داره که این زحمت رو کشید، چون هیچ هنر ستون واقعی یک مملکته.
بله،
یعنی این ستون باید باشه، یعنی این ستونه که یک مملکت رو به تمام دنیا نشون میده، هنر. و اینو من باید بگم، اینا همه با هم دست گذاشتن اینو در ایران نگه داشتن، و همین الان میتونن از آقای روحانی دعوت کنن بیاد، از آقای رهبری دعوت کنن بیان، از آقای از به نصیر میگن بیا، چون وجود داره. این بچه خودشون زحمت کشن، همه با هم زحمت کشیدن و الان میتونن دعوت کنن رهبرای بیان که با ارکستر کار بکنن.
بسیار عالی. رضا مهدوی هستم، افتخار همصحبتی دارم با جناب استاد نصیر حیدریان، رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران. شما عزیزان میتونید با 162 رابطومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار کنید و صدای خودتون رو برای ما ضبط شده بگذارید و استفاده بکنید از نقطه نظرهای شما. همینطور با پیامک 301035 صحبت‌های خودتون رو و انتقاد و نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید. رادیو گفتگو، برنامه ارغنون، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز هست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید برنامه رو هم آنلاین بشنویم و هم بعداً اصطلاحاً برداشت بکنید، دانلود بکنید. جناب استاد حیدریان، اینکه نوازندگان ارکستر سمفونیک تلاش میکنند با کمبود امکانات سطح خودشون رو حفظ بکنن، تنها ارکستر سمفونیک ایران رو به نام ارکستر سمفونیک تهران رو حفظ کنن و نگذارن به مشکلاتی بر بخوره که بعدها شاید نشه دیگه احیاش کرد، این گذر تاریخی وقتی بررسی میکنیم، این فراز و فرود یه پیامدهایی داره. میخوام ببینم شما که 7 دوره تشریف آوردین، این بررسی‌های هفت دوره خودتون، حالا دیگرانی که حضور داشتن در جای خودش محفوظه، برداشت شخصی شما این هست که ما ضعف مدیریتی داریم، مدیریتی کلان در رابطه با حفظ ارکسترها، اینکه یه مدت در اختیار انجمن موسیقی بوده، حالا در اختیار بنیاد بوده، که یه مدت در اختیار معاملات هنری بوده، در شش از این دست موارد. بفرمایید که این تفاوت‌ها آیا از نوازندگانی است که هر سال تغییر پیدا می‌کنند، یا نوازندگانی که بازنشسته شدن رفتن، یا به رحمت خدا رفتن جایگزین نداشتن، یا مدیریت‌های جز خرد کلان، یا مدیر هنری، مدیر فنی، شوراهایی که وجود داره و دخالت می‌کنند؟ بفرمایید کدوم یکی از اینا بیشتر نمود داشته برای شما؟
من فقط چون گفتم، چون من به عنوان رهبر مهمان می‌اومدم، زیاد با کار اداری، یعنی زمان زیادی نبود که من بتونم تحقیق کنم که چجوریه، مشکلات از کجاست، چجوریه که بشه که از این که هست بهتر بشه. چون میدونی که رهبر مهمان فقط میاد یه هفته کارشو میکنه و دو هفته کارشو میکنه بعد میره، یعنی چیز مستقیمی، کنتاکت مستقیمی با این مسائل چیزی نداره، با چیزمش، با اداری نداره. ولی من اینطور که من حس میکنم، از همه واجبتر، از همه مهمتر، من اون مسئل مالی رو خیلی جلوی چشم میبینم. یعنی مسئل مالی باید حتما روش فکر بشه، حتما باید روش کار بشه که بودجه ارکسترا از طرف دولت بیشتر بشه، که نوازندگان ما بتونن بیشتر وقتشونو برای ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر ملی که هویت ماست، چیکار بکنن بهتر نشون بدن در سطح جامعه خودمون. به همین دلیل من اینو، خواهش من اینه که از دولتمندان اینه که حتما بودجه ارکستر سمفونیک تهران و بودجه ارکستر ملی ایران رو بیشتر بکنن، که بچه‌ها بتونن با خیال راحت، زحمت که میکشن ولی بتونن بیشتر زحمت بکشن، مجبور نشن که مثلا نوازندگانی وقتی من باشون صحبت میکردم سر تازه آنترار میگونن مگریان، من الان وقتی صبح میام اینجا تا یک کار میکنم، یک سری باید یک ساندویچ یک سری بخورم، باید برم آموزشگاه، شاگرد دارم، 10 تا شاگرد دارم، بعد باید برم شب برم ارکستر استودیو کار بکنم. میدونید بچه ها در وقتی این کار تکرار میشه، زیاد تکرار میشه، خسته میشن و نمیتونن تمام نیروشون رو فقط برای ارکستر سمفونیک تهران که گفتم هویت ملی ما بذارم. من خواهشم اینه که این مسئله مالی رو اول باید حل بکنیم. برای همین، برای هر چیزی که بخصوصا برای فرهنگ، فرهنگ هر چی، فرهنگ موسیقی، نقاشی، سینمایی، فرهنگ پایه ستونی مملکته. ما اگر این رو ما بتونیم وضعیت مالیشون رو بهتر بکنیم، و من میدونم زحمت کشیده شده، بچه ها برای من تعریف کردن الان 4 سال بیمه هستن، بیمه دارن، حقوقی میگیرن، ولی خب نسبت به شرایطی که وجود داره، شرایط مالی که وجود داره، این مثلا مالی مقدار اذیت میکنه بچه ها رو. و این اگر درست بشه، این وضعیت مالی درست بشه، من مطمئنم الان فرض کنیم اگر درجه 70 هستیم، در 1 سال، 2 سال، 3 سال دیگه میشیم درجه 100، درجه 150. ارکستر میتونه، چون ما بچه های ایران این استعداد و این پتانسیال رو دارن که خودشونو بکشونن به بالا.
بله.
با همه شرایطی که مشکلاتی که وجود داره، ولی باید این مسئله مالی رو باید ما خیلی در نظر بگیریم که ما بتونیم این کار رو بهتر انجام بدیم.
بسیار خوب. آقای هیدریان، شما تو همین یک هفته هایی که میایید و رهبر میهمان هستین، دستتون میاد که شرایط چیه، و به نوعی پاسخ من رو کامل دادید و میفرمایید که از فرازهای مهم کمبود بودجه است، و این بچه ها وقتی مجبورن که شبها استودیوی مختلف برن، آثار پاپ بنوازن و از این دست موارد، تمام وقتشون مصروف ارکستر سمفونیک نمیشه که از 9 صبح بیان تا 1 بتونن با جان و دل تمرین بکنن. و بچه های ارکستر اومن با رهبرشون در میون میذارن مشکلاتشون رو، و شما متوجه شدید که اینها علارغم اینکه 4 سال بیمه دارن و حقوقی میگیرن، ولی برای تأمین معاش زندگیشون مجبورن دست به فعالیت های دیگه بزنن. پس شما هم به عنوان رهبر میهمان در حد یک رهبر دائم اطلاع دارید چه کاستی هایی هست. یک پرسش اساسی اینجا وجود داره که در ایران یه بحث اقتصاد هنر چند سالیست متأسفانه را افتاده و دولت‌ها دیگه خودشون رو منفک کردن و خیلی قطره چکونی تزریق میکنن بودجه هایی رو. چرا ارکستر سمفونیک نمیتونه درآمدزایی داشته باشه، بلیط بفروشه و مردم رو بکشونه؟ اون چیزی که در نگاه بالادستی است در کمیسیون فرهنگی مجلس، وقتی میخواد به وزارت ارشاد بودجه بده میگن برید از فروش بلیط درآمد کسب کنید، هر کاری هم میخواد باش بکنید، ولی عملا ما دیدیم بلیط فروشی وجود نداره و همه میهمان میان. اولا که شما اعتقاد دارید مثل اروپا دولت باید بودجه کلان بده و مردم رو بکشه به سالن، یا اینکه آثار باید بگونه باشه، رهبری ارکستر باید بگونه رهبری و مدیریت بکنه و آثار خاصی رو انتخاب بکنه که بالاخره تو این 80 میلیون شبیه 1000 نفر باید بیه سالن پر بکنه و بلیط خوب بفروشه؟ چرا اتفاق نمیفته؟
چیز اولی که گفتید من با همون حرف اولتون خیلی موافقم، باید دولت وارد بشه. ببینید خدا رو شکر که الان بودجه ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی رو الان دولت به وزارت ارشاد داره پرداخت میکنه. شما حساب بکنید اگر بنا بود ارکسترا خودشون درآمدزایی کنن، خودشون پول خودشون رو درآورن، تو زمان کرونا 6 ماه الان همشون گشنه مونده بودن.
بله
باید بودجه کار فرهنگیه. وقتی ما از حرف از کار فرهنگی میزنیم، اینی که باید دولت از همه بیشتر این مثلا مالیشو برای فرهنگ فکر بکنه، که چون یه کار فرهنگی داره انجام میشه، فرهنگی که از بزرگترین مهمترین ستون یه مملکته. به هم دلیل باید ارکسترا نباید خودشون خرج خودشونو درآورن. ما خیلی کم داریم در دنیا که ارکسترایی بتونن خرج خودشونو درآورن با بلیط فروشی. چون یه کار فرهنگی انجام میشه که بتونن مخاطبانو به موسیقی خوب بکشونن، دعوت بکنن که نرن موسیقی‌های دیگه ای رو گوش بکنن. من مخالفتی با هیچ موسیقی ندارم، ولی موسیقی خوب باید روش کار کرد. دولت باید وارد بشه، بودجه گذاشت که مخاطبان به سمت موسیقی خوب بکشونه، موسیقی خوب ایرانی سنتی، موسیقی کلاسیک. به هم دلیل اینو من با این نظر مخالفم که ارکستر باید خرج خودش داره. نه، باید دولت این بودجه رو بذاره و بیشتر از اینم بذاره که ارکستر بتونه کار فرهنگی خودشو انجام بده. بله، و حرف خیلی هم خوبی زدین شما، اینه که همیشه رهبرای ارکستر باید بدونن در چه جامعه‌ای و در وقتی رهبری میکنن در چه جامعه‌ای رهبری میکنن، در چه جامعه‌ای دارن کار فعالیت میکنن. ما باید مردم خود مخاطبان خودمون رو بشناسیم، به چه قطعاتی علاقه مند هستن، چه قطعاتی بدن دوست دارن گوش بکنن، که ما بتونیم اون قطعات رو چیکار بکنیم، با اون قطعات مخاطبان رو جذب کنیم به سالونا. ولی فقط این نباید این وظیفه هنرمندان باشه. بله، هنرمندان وظیفه دیگه‌ای دارن که بتونن قطعات معاصر و قطعات مدرن و قطعات سنگین هم به مخاطبان معرفی بکنن.
صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید، برنامه ارغنون با جناب استاد نصیر حیدریان، رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران که اتریش هستن، در شهر گراتس صحبت میکنیم به صورت تلفنی و اینترنتی. موضوع برنامه ما آسیب شناسی ارکستر سمفونیک تهران هست، ضرورت وجودی ارکستر سمفونیک که بسیار مهم هست و یکی از گونه های موسیقی است در کشور ما، از اهمیت برخوردار ارکستر سمفونیکی که 100 سال سابقه داره. 30,000-10,35 پیامک ما، 162 هم روابط عمومی در اختیار شما و همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید برنامه رو به صورت آزاد بشنوید و همینطور بعداً برداشت و ضبط بکنید، اصطلاحاً دانلود بکنید. جناب استاد حیدریان، به نظر شما ارکستر سمفونیک تهران باید رهبر دائم داشته باشه و در کنارش رهبر میهمان به تجدید دعوت بشه، یا در شرایط فعلی فعلا با رهبر میهمان میتونه اموراتش بگذره؟
سوال خیلی خوبی مطرح کردید، اینو ما باید ریشه یابی کنیم. مثلا رهبر ارکستر، یک میبینید که همیشه ما در این زمینه تا اونجا که من شنیدم حتی خارج از ایران که هستم شنیدم، حتی موقعی که میمدم این یه مشکلی بوده. ببینید ما در این زمینه هم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب کار زیادی انجام ندادیم. ما باید اولین هدفمون این باشه که ما بتونیم رهبرای خوب درجه که در خود ایران تربیت بکنیم. یعنی ما در دانشگاه و هنرستانمون باید رشته رهبری را برگزار بکنیم که این رهبرای ارکستر هستن که وقتی تربیت میشن در دانشگاه و هنرستانها میتونن با ارکستر کار بکنن، سطح ارکستر رو بالا ببرن. ما در این زمینه متاسفانه یک مقدار کمکاری انجام شده. من پیشنهادی دادم الان چند وقته که ما باید یک آکادمی رهبری در ایران درست بکنیم که ما بتونیم 6-7 نفر شاگردان جوانای خوب و با استعداد تربیت بکنیم برای سالهای آینده، که من مطمئنم که گفتم زمانی که من از ایران رفتم فقط 20 نفر بودیم، الان روز به روز موزیسیان دارن بیشتر میشن، ارکستر دارن بیشتر میشن، ولی ما در زمینه رهبری ارکستر کم کار کردیم. به همین دلیل ما این مشکل رو همیشه با حتی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با ارکسترهایمون، با ارکستر حرف سمفونیک اتحاد ملی داشتیم که همیشه کی بیاد رهبری کنه، کی رهبر دائم بشه. ما این مشکل رو داشتیم، ولی این میشه حل بشه با یه تدبیر خوبی که این مسئله آکادمی رهبری حتما در ایران انجام بشه، درست بشه، که ما بتونیم در عرض 6-7 سال 4-5 تا رهبرای خوبی تربیت بکنیم که بتونن ارکستر رو چیکار بکنن، تجربه پیدا بکنن، برای که دیگه ما این مشکلی رو نداشته باشیم که الان کی بیاد کی نره، اون رفت کی بیاد، اینو نداشته باشیم، که بتونیم رهبرای مهمان زیادی داشته باشیم که بتونن ارکستر رو رهبری بکنن. بله، برای سوال اولتون که آیا رهبر دائم مهمه یا رهبر مهمان،
بله.
ببینید این بازم برمیگردیم به شرایط مالیه رودکی، شرایط مالی ارکستر. آیا ارکستر بودجه به اندازه کافی دارن؟ میتونن رهبرهای خوب واقعا که رهبر باشن، این درس این کار رو خونده باشن، دانش رهبری داشته باشن که بتونن که با ارکستر کار بکنن؟ خب این خرج میخواد، این علاوه مالی باید بودجه باشه که بتونن رهبرها رو مهمان چیکار بکنن، چه در داخل ایران چه در خارج ایران دعوت بکنن بیان. بله، ارکستر لازم داره به یه رهبر دائم، این هیچ چیزی نداره، یعنی هر ارکستری به یه رهبر دائم احتیاج داره، ولی اون رهبر دائم دلیل نمیشه وقتی آمد فقط ارکستر سمفونی به اسم ایش شخص بشه، که متاسفانه ما این در ایران این تجربه رو داریم که رهبرهای دائم وقتی میان همه فکر میکنن ارکستر مال شخصه. نه، ارکستر سمفونیک تهرانه، ارکستر ملی ایرانه، یعنی رهبرهای که میان باید در خدمت ارکستر سمفونیک تهران باشن، نه اون ارکستر رو برای خودشون ببینن. به هم دلیل وقتی رهبرهای دائم هم که اگر بناس بیاد اون فقط میتونه 4-5 تا کنسرت رهبری بکنه، بقیهشو باید رهبرهای مهمان، چون رهبرهای مهمان با رهبر دائم میتونن خیلی کمکی بکنن به بالا بردن سطح موسیقیایی نوازندگان. ولی اگر فعلا بودجه ندارن، مشکلاتی دارن که نمیتونن فعلا رهبر دائمی استخدام بکنن، بهتره اینه که فعلا با رهبرهای مهمان خوب، ولی به یک شرط که وقفه ایجاد نشه. یعنی اگر مهمان، رهبر مهمان اگر امروز اومد کنسرتش دو هفته دیگه کنسرت تموم شد، باید رهبر بعدی حاضر باشه، یعنی رهبر مهمان بعدی باید باشه که وقفه بین اجراهای نوازندگان نیفته، یعنی بله. مرتب در حال تمرین باشن، رهبر بعدی اومد سریع، رهبر بعدی که قشنگ باید برنامه ریزی بشه که در عرض یک سال تمام رهبران مهمان کیان کیان، چه تاریخ فلانی میاد، چه تاریخ بعدی میاد، چه تاریخ که پازه ایجا. چون خطر اینه اگر یه دفعه یه پازه ای چی میگن آنتاکتی بیافته بینه تم